أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفره فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. بعد از اینکه ذات اقدس الله به وجود مبارک موسی کریم فرمود تمام خواسته هایت را گرفتی، اونگاه فرمود با قبل از اینکه به این سمت منصوب بشوی منت های فراوان و نعمت های زیادی را نسبت به شما اعمال کردی. اون نعمت ها از میلاد وجود مبارک موسی کریم شروع می شود. در ارجای این زمائر یه حرف لطیفی جناب زمخشری داره. معمولا انقذفیه فی تابوت این ضمیر فیه را به موسی کریم سلام الله علیه برمیگردونه، فقذفیه این ضمیر فیه دوم را به تابوت، فقذفی موسی را در تابوت، فقذفی تابوت را در یم. اونگاه فلیلغ یم این تابوت را به ساحل. زمخشری حرفش این است که چند تا زمین در این آیه است. ما اگر بعض از این زمائر را به موسی کریم سلام الله علیه برگردانیم، بعضی را به این تابوت، این تفکیکی در رجوع زمائر هست، انسجام را از دست می دهد. همه اینها به موسی برمی گردد، منتها بعضی مل واسطه بعضی بلا واسطه، زیرا ضمیر اول که به موسی برمی گردد، اگر ضمیر دوم به تابوت برگردد و همچنین ضمیر سوم به تابوت برگردد، ضمیر چهارم و ضمیر پنجم که یقیناً به موسی برمی گردد، یأخذه عدو لی و عدو له، این ضمایر که به موسی برمی گرده. پس ضمایر اولی به موسی برمی گرده، ضمایر آخری به موسی برمی گرده، این وسطی اگر به تابوت برگرده این انسجامش از دست میده. همه این ضمایر به موسی علیه السلام برمی کرده، منتها بعضی بل واسطه بعضی بلا واسطه. خب این ولتصنیع هم مرحوم امین الاسلام در مجمع البیان نقل کرد از ما، و هم جناب زمخشری در کشاف و فخرازی در تفسیر کبیر و قرطبی در جامع و ابی سعود در تفسیر خاص خودشون، همه اونها احتمال قرائت جزم را دارن که ولتسنه که امر حاضر باشد به صیغه مجهول، چون گاهی اسنه است گاهی بخواد مجهول بشود به این صورت در میاد. منتها قرائتی که رایج است همین لام مکسور است و عین منصوب است و به صورت جزم نیست و به صورت امر نیست، وگرنه اون احتمال قرائت را همه این آیون نقل کردن. خب ولتصنع علی عین اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفره. معلوم می شود که درباریان فرعون همه علاقمند به این کودک بودند و همه در این تصمیم گیری موندند، برای اینکه کودک نیازمند به شیر است، هر دایه‌ای که می آوردن این نمی پذیرفت بر اساس و هر رمنا علیه المرازه، اون خدایی که به مادر می گوید صبر بکن به کودک هم می گوید صبر بکن، یعنی یه قد گریه بکن، شیر رو قبول نکن، پستان رو قبول نکن تا به مادر برگردی. و هر رمنا علیه المرازه من قبل، خواهر موسی کلیم سلام الله علیه ما گفته من شما را راهنمایی میکنم به کفیل نه مرزه. مرزه اگر باشد باید بده به دایه یا دایه بیاد شیر بده و برگرده روزی یک دو بار یا این روزی دو بار ببرند و برگردند، اما اگه کفیل باشه باید در تخت اختیار او باشه، لذا کودک به مادر برمیگرده. این نگفت هل ادلوکه که به شخص فرعون گفته باشد، به این مجموعه که همه اینها در تصمیم گیری موندن گفته هل ادلکم علی من یکفله نه من یرزعه، کفیلش باشه، این در اختیارش قرار بدید او رو پرستاری کنه نگهداری کنه که بشه فرجعنا که الی امک صادق باشه به احسن صدق. مطلع بعدی آن است که وقتی این کودک به مادر برمیگرده اول اون خوف و حزن آمده برطرف می شود، بعد قرة العین حاصل می شود. اینطور نیست که اول چشم روشن بشه بعد حزن برطرف بشه. در تقدیم و ترتیب لفظی این چنین فرمود که تقر عینها ولا تحزنه، در حالی که اول باید لا تحزن باشه بعد تقر رو، اول اون غم برطرف میشه بعد اون نشاط پدید میاد. بعد خب اول با دیدن غم برطرف میشه بعد اون نشاط شوق پدید میآید، یعنی قرة العین میشه، چون اول دفع درد و رنج است بعد حصول آسایش و آرامش. اینطور نیست که آرامش قبلا بیاد درد بعدا برطرف بشود. لکن این قرة العین شدن نشان آن است که حزن قبلی که تا اکنون بود برطرف شد، برای اینکه اگر اون حزن و اندوه قبلی برطرف نمی شد که اشک شوق نمی آمد، قرة العین نبود. این قرة العین بین دو تا نفی قرار دارد، یکی این که اون اندوه قبلی رخت بربست بعد نشاط و اشک شوق آمد، دوم این که این لحظه ای نیست که دوباره از دستش بگیرن، این نشاط و شوق باعث می شود که دیگه حزنی نخواهد آمد، که دومی هم فعل مضارع است راجع به آینده. کی تقر عینها دیگه ولا تحزن، دیگه از این بعد غمی نیاید، نه اینکه غم قبلی از بین برود. همون انسجام دیگر، شش تا ضمیر است، این شش تا ضمیر اوائل به موسی برمیگردد، اواخر به موسی برمیگردد، این وسط ها به تابوت برگردد، انسجام از دست میده. خب بله، خب ایشون رو ادبیات و فصاحت میگن، نمیگن غلط میشه، میگن اینجور باشه احسن و افسه هست. خب که تقر عینها، این قرت العینی که حاصل می شود نشانه رخت بربستن اون اندوه قبلی است. بعد چون عشق شوق پدید آمد، قرت العین حاصل شد، از این بعد دیگه حزنی نخواهد آمد. کی تقر عینها، یک ولا تحزن، از این به بعد دیگه غمی و اندوهی به سراغ او نیاید. دو، بعد این مقطع که گذشت فرمود و قتلت نفسا، این باز بیان منت دیگر و نعمت دیگر است. و قتلت نفسا فنجیناک من الغم، غمی که مربوط به قصاص دنیا بود ما تو رو نجات دادیم، غمی که مربوط به عذاب آخرت بود با انابه تو نجات دادیم. فنجیناک من الغم و فتناک فتونا، این فتون یا مصدر است نظیر رکوع جلوس که مصدر فعل فتناک میشه، مفعول مطلق خاص تأکیدی میشه، مثل ضرب تو ضربن، جلس تو جلوسن. و اما اگر جمع باشه، یعنی ما تو را به چندین آزمون آزمودیم با چند که جمع باشه، هر تقدیر اگر مصدر بود و مفعول مطلق فعل فتناک بود مفید تأکید است، و اگر جمع بود، یعنی ما چندین امتحان درباره تو کردیم، که این دومی شاید انسب باشد. برای اینکه وقتی از غم قصاص و امثال قصاص در مصر نجات پیدا کرد، حالا و از شهر گریخت وارد طرف مدین شد، اونجا هم که با فقر و غربت و تنهایی و تنگ دستی و ناآشنایی روبرو شد، همه این امتحانا رو باید پشت سر بگذاره. اونجا عرض رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، همه اینها آزمون الهی بود و وجود مبارک موسی کریم با سرفرازی از این امتحانا به عنایت الهی بیرون آمد. خب و قضا طیب و طاهر بود برای ولی خدا، او فرعون قضای حرام میخورد، اینا مال ولی خدا بود، این قضا خودش میخورد. خب و فتناک فتونن فلبس، اینها رو چندین آزمون در جریان مدین پیش آمد. فلبس سنین فی اهل مدین، حالا بیان وجود مبارکه شعب این بود که اینی اون که احتب نتای حاطن الان تعجرنی سمانی حجج، چون اون وقتم حج می کردن و چون سالی یک بار حج می کردن، هر سالی را به حج شمارش می کردن، وقتی می گفتن 8 حجه یعنی 8 سال، 10 حجه یعنی 10 سال، الا ان تعجرنی سمانی حجج، 8 سال باید که اجیر ما باشه. اگر بیشتر شد که مائل بودید بسیار خوب، اگر نبود حد اقل 8 سال. در قرآن کریم دارد که برابر اون اکمل مدتین وجود مبارکه موسی کریم، اون چرا که لازم بود موند و 8 سنین اونجا بود. حالا بعد از 8 سنین چند سال موند یا نه خیلی روشن نیست، ولی فرزنددار شد، چون ازدواج حاضر شد، مهریش هم همون سمانی حجج کار کردن بود. حالا با این قافله دارن حرکت میکنن. فرمود فلبست سنین فی اهل مدین ثم جئت على قدر یا موسی، حالا به یک اندازه رسیدی، 40 سال شدی، کامل شدی، آزمونها را پشت سر گذاشتی، فراز و نشیب‌های زیادی دیدی، به این صورت در آمدی. ثم جئت على قدر یا موسی، تا این محدود بیان ذات اقدس اله هست، من تو را پروروندم برای خودم و صنعتک لنفسی، من کار دارم. برخی ها مخلصین هم ادعی مخلص هم مخلص کسانی هم که در بین مخلصین خدای سبحان اونها را برای خود انتخاب میکند که استخلصهم الله لنفسه، این میشه مخلص. درباره موسی سلام الله علیه آمد است که کان مخلصا رسولا نبی یا مخلصا، مخلص درباره است موسی آمده. فبود من تو را برای خودم انتخاب کردم، برای خودم یعنی برای مأموریت ویژه، برای راهنمایی، برای نبوت، برای رسالت ویژه تو را انتخاب کردم، تا حالم خوب پروروندم برای این منظور. اون منظور من از همینجا شروع میشه. اذهب انت و اخوک به آیاتی. سه بار دریان دستور به هدایت و ارشاد فرعون در همین بخش مطرح شد. یکی در آیه 24 است که بحثش قبلا گذشت، فرمود اذهب الی فرعون انه تقا. اونجا دیگه سخن از هارون سلام الله علیه نبود. بعد وقتی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه درخواست کرد که واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشرد بهی ازری، فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، برادرت شما وزیرت قرار دادم. در مرحله دوم فرمود اذهب انت و اخوک، باز خطاب مستقیم را متوجه موسی کریم کرد، برادر او را بر او عطف کرد. در بخش سوم اونگاه فرمود اذهبا. پس فرعون با که مخاطب اصلی بود، که مخاطب اصلی وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما بود، طرف رسالت این دو بزرگوار قرار گرفت. و اما خود این دو بزرگوار در مرحله اول وجود مبارک موسی بدون هارون بود، در مرحله دوم موسی بالاصاله بود، هارون بر او عطف شد، در مرحله سوم به هر دو خطاب شد اذهبا الی فرعون. مسئله طغیان برای اینکه او ادعای ربوبیت میکرد، این طغیان مفروغن بود بین متکلم و مخاطب، هم خدا فرمود انه تقا، هم اون هم شنیدن انه تقا. اما اینکه موسی و هارون عرض بکنن که ما میترسیم او طغیان کند، این طغیان در دعوی ربوبیت نیست، چون اون مفروغ عن بود و خود خدا هم فرمود انه تقا. عرض کردن که ما میترسیم بر ما طغیان کند یا بر محرومان دیگر طغیان کند، بشورد بر ما. پس این طغیانی که بعدا ذکر میشود غیر از این طغیان است که دوبار تا حال ذکر شده. یکی در همون آیه 24 است که همون اذهب الی فرعون انه تقا، یکی در آیه 43 است که فرمود اذهب الی فرعون انه تقا. اما بعدن که وجود مبارک موسی و هارون عرض میکنن ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا، یعنی بر ما طغیان کند، بشورد و شورش کند به مانند آن. وگرنه اون طغیانی که دعوای ربوبیت و الوهیت بود اون مفروغ ان هست. خب اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. ون در قرآن کریم فقط در همین آیه به کار رفته، در هیچ جا ذکر نشده. ون یعنی سستی، و در روایات این کلمات زیاد آمده، مثلا تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه چند جا فرمود به این که ونی و توانی و امثال ذلک باعث رکود حق و رشد باطل است. در قرآن کریم فرمود به این که کسی یک ماده ونی به کار نرفته، فرمود به این که این دشمنان تو تلاش و کوشش میکنن علاقمندن که تو اهل سازش باشی. خب کسی که اهل سازش است اهل ونی و سستی است در حقیقت دیگر. در سوره مبارکه قلم آیه 9 به این صورت آمده ودو لو تدهنو فیدهنون، این مداهنه همون سازش، روغنکاری، روغنمالی کردن، یه چیزی را آدم بخواد ظاهر سازی کند بگن روغنمالی کرده، دهنکاری کرده، مداهنه کردن، یعنی با نرمش با تو برخورد بکنی، با اونها اونا با تو برخورد بکنن، یعنی بسازی. ودو لو تدهنو فیدهنو، فرمود اینا دلشون میخوان که تو سازش کنی اونم با تو بسازن. تو بیانات وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هست که ما علیه من قتال من خالف الحق و طالب البغی من ادهان ولا ایهان، نه من اهل ادهانم نه اهل ایهان، نه اهل مداهنم نه اهل مواهنه، نه در کار من دهن و روغن مالیست نه در کار من وهن و سستیست. ما علیه من قتال من خالف الحق و اراد الباطل من ادهان ولا ایهان، ایهان و ادهان یعنی دهن و وهن تو کار من نیست. برای کسی که دارای قول فصل است اهل دهن و وهن نیست. لکن در سایر کلمات خود حضرت فرمود اگر کسی اهل سازش بود بالاخره حقوق را ضایع میکند. در کلمات قصه حکیمانه اون حضرت، یعنی کلمات قصار شماره 239 در نهج البلاغه این است که فرمود من اطاع توانی ضیع الحقوق و من اطاع الواشی ضیع الصدیق. اگر کسی پیرو ونی و سستی و مداهنه و روغن مالی کردن کار باشه این حقوق ضایع کرده، و اگر حرف سخنچین و دودرو پرداز و تهمزرنده های بیجار گوش بده دوست خودش از دست میده. این رو در کلمات قصار فرمود. در نامه هم که مرقوم فرمودن نامه 62 اونجا حضرت دو تا نامه نوشتن، یکی برای مالک رضوان الله علیه که اون عهدنامه مالک است که حضرت او رو برای استوندار شدن مصر اعزام شد، یکی هم برای مردم مصر نوشتن که وظایف مردم مصر رو مشخص بکنه. اون نامه‌ای که برای مردم مصر نوشتن همون نامه 62 نهج البلاغه است. در اونجا فرمود به این که اذ ابیتم و ونیتم، اونجایی که اون وقتی که شما از پیروی حق ابا کردید و ونی و سستی به خود راه دادید بالاخره سقوط دامنگیر شما خواهد شد. از ابیتم و ونیتم در خطبه های نوراری اون حضرت خطبه 116 وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو معرفی می کند می فرماید به این که ارسله دائیاً الی الحق و شاهداً علی الخلق فبلغ رسالات ربه غیر وان. او وانی نبود، سست کار نبود، سست عهد نبود، سست اراده نبود، ونی در کار پیغمبر نبود. خب پس اگر کسی از طرف ذات اقدس اله مأموریتی دارد باید اهل عزم باشد. این که همون نزال شفل من عزم الامور، یعنی جاییست که انسان باید تصمیم بگیرد با تردید و شک و مزنه و گمان کار پیش نخواهد رفت، با سستی هم کار پیش نگیرد. همون بلا تنی یا فی ذکری، اون چه که باعث تو معنین است یاد خدا و نام خداست. شما اگر بخواید مصمم باشید باید به مرکز تصمیم ارتباط برقرار کنید. مرکز تصمیم، مرکز ثبات تو معنینه یاد و نام خداست. برای که انا به ذکر الله تطمئن القلوب. قبلا هم این بحث گذشت که اگر ما این ذکر را اضافه به مفعول بدانیم این بخشی از تو معنی را به همراه دارد. یعنی اگه کسی خدا را بیاد بیاورد قلب او مصرعل می شود، این بخشی از تو معنینه است. ولی اگر همه این ذکر خالص بود صغرا قرار میگیرد برای کبرایی که فرمود اذکرونی اذکرکم. اگر صغرا قرار گرفت برای اون کبرای اذکرونی و اذکرکم دوباره انسان برمیگردد به همین آیه علا به ذکر الله، میبیند به این که از باب اضافه مصدر به فاعل است نه اضافه مصدر به مفعول. علا به ذکر الله عبادهو تطمئن و قلوب و عبادهی. اگر خدا به یاد کسی بود اون مذکور آرام می شود. هر دو حق است. منتها انسجام این سعایه ما را وادار میکند که طرزی به یاد خدا باشیم که مشمول فذکرونی اذکرکم بشود. وقتی مشمول از فذکرونی اذکرکم شدیم، خب خدا به یاد ماست. وقتی خدا به یاد کسی باشد یقینا او می آرمد. علا به ذکر الله تسبعین القلوب. پس دو بار ما در خدمت علا به ذکر الله تسبعین القلوبیم، یکی قبل از مراجعه به فذکرونی اذکرکم، یکی بعد از مراجعه. اینجا هم که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما مأمور شدن که وعنی نکنن، یعنی طوری مستقیم به یاد من باشی که من هم به یاد شما باشم. اگر من به یاد شما باشم هیچ مشکلی در برخورد با فرعون نخواهید داشت. خیلی درجهش فرق میکند دیگه، درجه طمأنینه فرق میکند. یه وقت است درجه طمأنینه درجه موسای کلیم است، یه وقت درجه طمأنینه درجه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در درجه موسای کلیم وقتی که خدا به یاد او بود دستور داد که شما سحرگاهان این بنی اسرائیل مستضعف رو از مصر بیرون ببرید و به طرف رود نیل حرکت کنید. عرض کرد چشم. بنی اسرائیل هم به دنبال حضرت حرکت کردن. اونا نمی دونستن که جریان چیست که. اونا بانوان فرار از آل فرعون از شهر در آمدن. آل فرعون با اون ارتش جرارشون پشت سر حرکت کردن. وقتی به لب این رود نیل رسیدن برخی ها به موسی کریم عرض کردن این چیز جایی بود ما را آوردی. جلو در یا پشت سر آتش. جلو کشتن پشت سر کشتن. اونجا بود ما را آوردی. حضرت بود کلا چه حرفی میزنی؟ با جمله اسمیه. اول با کلا حرف اینا رد کرد، با جمله اسمیه با بیان قاطع فرمود ان معی ربی سیهدی. این میگن تو معنی درست جلو مرگ است پشت سر مرگ، ولی اگر او دستور بده جلو بریم نجات پیدا کنیم، دستور بده برگردیم نجات پیدا کنیم، چه حرفیش میزنید؟ با جمله اسمیه ان معی ربی سیهدی. بالاتر از این مال وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. وقتی به اون قسمت غار رسیدن و تعقیب کنندگان حضرت به لبه غار رسیدن، اون که همراه حضرت بود غمگین شد و گفت اگر بیان ما رو پیدا کنن چه خواهیم کرد؟ فرمود لا تحزن ان الله معنا. تفاوت موسی و پیغمبر علیه السلام خیلی است. موسی کلیم اول نام خود را میبرد، میگه ان معی ربی سیهدی، اما وجود مبارک پیغمبر هم خیر ان الله معنا، نه ان معنا ربی، اول خدا ما در سایه‌ای. این دو تعبیر نشانه دو درجه از طمأنینه است. به هر تقدیر فرمود فقولا له بلا تن یا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه تقا. این انه تقای آیه 43 همون انه تقای آیه 24 است. فقولا له قولا لینا. میدونید او آدم پرخاشگری است، هم حرف خوب بزنید هم خوب حرف بزنید که او بهانه‌ای نداشته باشد، و حرف نرم بزنید او رو دعوت کنید. فقولا له قولا لینا، هم با القاب خوب هم با تعبیرات خوب که تا او متذکر بشود که بالاخره نبود و خدا او رو ایجاد کرد و یه پایانی هست و یه روز حسابی هست که در درون او فطرتاً تعبیر شد، یا بترسد که اینها عنوان منفصله مانع الخلوب است. او دیگه شوقاً الی جنه و یا شکرن و حبن اهل عبادت نیست، اهل خشیت بالاخره، یا بترسد ایمان بیاورد یا متذکر بگذاشته بشود. وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما عرض کردن ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، فرطه یعنی عجله کرد، شتاب زده. عرض کردن خدایا ما میترسیم همین که بریم اونجا و با او بخواهیم سخن بگوییم او شتاب زده اعتراض کند، حرف ما رو گوش نده، یا پرخاش کند با ما درگیر بشه. این طغیان غیر از اون انه تقاص که خود خدای سبحان فرمود قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. اونگاه ذات اقدس الهی هم بود طغیان او که همیشه دارد دیگه، ما علمت لکم من اله غیری، حاضر کرده دیگه، دیگه از طغیان دعوی ربوبیت کرد و چیکار بکند. و همون دیگه، پس بنابراین این میشه شکنجه، عذاب نسبت به دیگران. خب ان یفرط علینا او ان یطغى قال لا تخافا، نترسید از این دو کار، برای اینکه اننی معکما اسمع و ارا. در بعضی از آیات دیگر آمد که من با هر سه هستم، معکم، هم با او هستم که جلو اقتدار او رو میگیرم، هم با شما هستم شما رو مقتدر میکنم. اننی معکما اسمع حرفهای شما را، میبینم مناظر شما را. فَأَتِيَاهُ، برید به طرف او و بگویید. حالا رسالت شما از اینجا شروع میشه. در بعضی از تعبیرها از توحید شروع میکنند، در بعضی از آیات به مناسبتهایی از نجات مردم شروع میکنند. فَأَتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، بگید تو یک ربی داری که اون رب عالمین است، رب ما هم هست یک، ما از طرح پروردگار تو آمدیم. دو، و اولین کار ما اینه که مردم رو رها کن به دست ما بسپار، ما از تو سرزمین و رود نیل و اینها رو نمیخواهیم، مردم را انبیا باید اداره کنن، مردم امانت خدایم و امانت خدا را باید امین الله اداره کنن. اولین حرفی که در این بخش وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما به فرعون گفتن این است که مردم به ما واگذار کن، نه کشور رو، نه سرزمین رو. وقتی مردم به رهبری انبیای الهی مستقل شدن، خودشون کشور اداره میکنن. فرمود انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، نه اینا رو بده ما بریم جایی، اینا رو آزاد کن، الان اینا رو در بند کردی، اینا رو آزاد بکن. در سوره مبارکه دخان آیه 18 به این صورت آمده فرمود ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم ان ادوا الی عباد الله. اون رسول کریم که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه است به فرعون گفت تعدیه کن. تعدیه مال ادای امانته، ملت امانت خدایم، این امانت را به امین خدا بسپار. همین ان ادو الی عباد الله. حالا وقتی مردم را انبیا اداره کردن، همین مردم آگاه کشورشون رو به بهترین وجه اداره میکنن. ان ادو الی عباد الله، چرا؟ برای اینکه انی لکم رسولم، از طرف خدا آمدم، امینم. هر امینی باید امانت دار باشد، هر امانتی رو باید به امین بسپارن. دیگر در بخش های دیگر سخن از توحید و معاد و اینها مطرح شد، اما اینجا به یه مناسبت مسئله حفظ مردم و حقوق مردم تر شد. فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، اینکه یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود و به کارگری میگرفتن بر اینها تحمیل میکردن، اینا رو فرمود رها کنید، اینا رو آزاد کنید. قد جئنا که به آیت ما رسولیم و با معجزه هم آمدیم. قد جئنا که به آیت من ربک، اول مسئله ید بیزاست، اون آخرا مسئله اژدها. قد جئنا که به آیت من ربک، نه به آیتینه، با اینکه اونجا یا آیات که فرمود این با این آیات شما بروید، در چیز در آیات قبلی فرمود به این که ما تو را فرستادیم، با همین آیاتی که فرستادیم به طرف فذهب و با آیاتی، اما آیه 42 که الان خوندیم بود، اذهب انت و اخوک به آیاتی نه به آیتی. اما اون آیات پشت سر هم را وجود مبارک موسی کریم مأمور نبود که دفعتا نشون بده، اژدها مال مرحله بعده. این یا من سبقت رحمت و غضبه که تو بحث‌های قبلم داشتیم اینجا هم ظهور میکند. معنای سبقت رحمت بر غضب تنها این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست. قد مر مرارن که این جمله میخواهد بگوید رحمت خدا پیش از غضب خداست، نه بیش از غضب خدا. البته بیش از غضب خدا هم هست، اما رحمت امام غضب است، رحمت امام غضب است. این مجموعه که یک نماز جماعتی برگزار میکنم، صف غضب صف دنبالی است، صف رحمت صف جلویی است. پیشا پیش صفوف رحمت امام رحمت قرار دارد. یا من سبقت رحمته غضبه، نه زادت رحمته على غضبه. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من تسقا رحمته امام غضبه. وقتی خدا بخواهد کسی را عذاب بکند، پیشا پیش او رحمت می فرستد که غضبش رحیمانه باشد، مثل طبیبی که داره جراحی میکند. این طور نیست که غضب در یه طرف رحمت در یه طرف، منتها رحمت بیش از غضب باشد. خیر، رحمت پیش از غضب اوست. اینجا هم وجود باره که موسی کریم عرض کرد قد جئنا که به آیت من ربک و سلام علی من اتبع الهدى. ما از طرف خدایی که سلام است، سلامت را هم پیام آوردیم که به پیروان هدایت ابلاغ بکنیم. هر کس پیرو به هدایت بود سلام خدا بر او. چون که ذات اقدس اله درباره موسی و هارون سلام الله علیه دارد که سلام علی موسی و هارون، انا کذلک نجزی المحسنین. بعد از قضا در بار سلام علی عباد المؤمنین، چرا انا کذلک نجزی المؤمنین؟ فبود این سلام ما درست است که اون قلش مال موسی و هارون است، اما مخصوص موسی و هارون نیست. انا کذلک نجزی المؤمنین این برهان مسئله است دیگر. بر عباد کذلک نجزی المؤمنین، سلام علی عباد المؤمنین بمانندو. فبود این اصل کلی این است که و سلام علی من اتبع الهدى انا قد اوهی الینا ان العذاب علی من کذب و تولی، که راجع به اون است. الحمدلله رب العالمین.